أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر مدعی نخواست قسامه اقامه کند، یا کسی رو نداشت، یا بستگانش حاضر به قسم خوردن نبودند و خودش هم حاضر به اینکه 50 قسم بخوره نشد، این مدعی می تواند رد کند قسامه رو به مدعا علیه، بگه مدعا علیه بیاد قسم بخوره. اگر خودش قسم میخورد برای اثبات دعوا قسم میخورد که ادعا کرده این آقا قاتله، قسم میخورد که این آقا قاتل است. قسمو که رد میکند به مدعا علیه، مدعا علیه برای نفی دعوا قسم میخوره، قسم میخورد که من قاتل نیستم، اطلاع ندارم کی قاتله. پس بنابراین اگر مدعی قسام اقامه نکرد، حق دارد قسامه رو رد کند به مدعا علیه، و حاکم در محکمه از مدعا علیه میخواد اقامه قسامه کن. قسامه مدعا علیه هم دیروز عرض کردیم این همون قسامه است که مدعی اقامه میکند. اگر 50 نفر از خیشان داره میاره، یکی یک قسم میخوره، 50 نفر کمترن تکرار میشه قسم بینشون تا بشه 50، هیچ کدام حاضر نبودن قسم بخورن، یا کسی رو نداشت، خود مدعا علیه به تنهایی 50 تا قسم میخوره برای رد دعوا. پس این اقامه قسامه میشه از طرف مدعا علیه. اگر اقامه قسامه شد و 50 قسم خوردن که این قاتل نیست، عرض کنم که دعوا از او رد میشه، حکم به براءتش داده میشه. او ادعا میکرد این قاتله، قسم خورد که من قاتل نیستم، قسمش هم به طور همون کیفیتی که باید انجام بشه انجام شده، مشروع است، قبول میشه، قاضی حکم به براءتش میده. اگر ادعا بود که این قاتل عمده، قصاص ازش برداشته میشه. اگر ادعا بود که قاتل قتل غیر عمد، دیه ازش برداشته می شد، نه قصاص دارد نه دیه. عرض کنم که حالا اگر مدعا علیه هم حاضر به قسم خوردن نشد، اگر قسم بخورد حکم به براءتش صادر میشه، ولی اونم نکول می کند، میگه من قسم نمی خورم، نه بستگانی دارم، یا اگرم داره نمیره دنبالشون بیاره، و اقامه قسامه نمی کند، نکول میکنه. در اینجا در جاهای دیگه در کتاب القضا اونجا بحث شده که مدعی باید اقامه بینه کنه، اگر نکرد مدعا علیه باید قسم بخوره، اگر مدعا علیه نکول کرد، امتناع کرد از قسم خوردن، اونجا میگن مدعا علیه قسمو میتونه رد کند به مدعی. مدعی میاد قسم میخورد که من از این آقا طلبکارم، بیانه نداشت که اثبات بکنه، بنا شد او قسم بخوره که من بدهکار نیستم، قسم نخورد رد کرد قسم را به مدعی، مدعی میاد قسم میخورد که من عرض کنم که طلبکار هستم و پولم میگیر. در کتاب القضا گفته شده که اگر منکر نکول کرد از قسم، قسم رد میشه به مدعی. ولی یه قول دیگرم هست و او این است که میگن اگر مدعی مدعا علی نکول کرد یقضا علی به مجرد نکول، محکومش میکنن، میگن قسم بخور من بدهکار نیستم، میگه من قسم نمیخورم، قاضی او رو محکوم میکند به اون پرداخت پول به صرف نکول. دیگه قسم رو رد نمیکنن به مدعی. همینقدر که مدعا علی قسم نخورد حکم علیهش صادر میشه. پس در اونجا دو قول هست، یه قول رد قسم به مدعی، یه قول قضاء علیه به نکول. این در مقتضای قاعده است، در همه جای مدعی و منکر این قاعده پیاده میشه. خب در اینجا در باب قسامه مدعا علیه قسم نخورد نکول کرد، آیا همون اختلاف قولن میاد اینجا بگیم یا رد کند یا محکومش کند؟ اینجا بعضی گفتن رد رو مرحوم شیخ در مبسوط فرموده ولی دیگران رد کردن، ولو در جاهای دیگه میگیم رد ممکنه، اینجا میگیم رد قسامه از مدعا علی به مدعی نمیشه. چرا؟ به جهت این که این قسم در اینجا قسمی است که از طرف مدعی به این رد شده. وظیفه اولیه قسامه مال مدعی بود، قسم نخورد نکول کرد رد کرد به مدعا علی. حالا بگیم مدعا علی هم دوباره قسم نخوره برگردونه به مدعی، بچی ندارد. اگر بنا بود مدعی قسم بخوره که اول خورده بود، او قسم نخورده، قسم رو رد کرده به مدعی، به مدعا علی. عرض کنم که دلیلش هم میگیم اون ادله که در جاهای دیگه در مدعا علی گفتن رد کند قسم رو به مدعی روایات دارد، میگیم اون روایات از اینجا انصراف دارد، شامل این مورد قسامه نیست. اونجا قسم وظیفه خود منکر بود، ولی یمینو علی من انکر، قسم نخورد رد کرد به مدعی. پس قسم مال خود مدعی، وظیفه او بود، مدعا علی قسم نخورد رد کرد. اون روایات هم که میگه میتوند رد کند قسم را، اون قسمی است که وظیفه خود مدعا علیه، شامل اون قسمی که از مدعی به او رد شده شامل اونه میشه. پس اون ادله فقط اون مواردی را میگیرد که قسم وظیفه خود مدعا علیه بود. اینجا قسم از ناحیه مدعی به این رد شده، بگیم اینجا میتوند مدعا علی قسم نخورد رد کنه، اون ادله اینجا رو نمیگیره. ادله که اینجا رو نگرفت میگیم خلاف قاعده است، دلیل ندارد که ما بگیم اینجا جایز است که قسامه رو مدعا علی رد کند به مدعی. لذا تعبیر امام هم اینه که ولا یرد فی المقام الیمین علی الطرف، در مقام در باب قسامه لا یرد یمین علی الطرف که مدعی است بر نمیگرده. پس اینجا دیگه دو قول نیست که یا رد کنه یا حکم علیهش بدن، رد دیگه نمیتونه بکنه، بلکه الزمه دعوا بهش الزام میشد، محکومش میکنن. قاضی وقتی بهش میگه قسم بخورد، گفت قسم نمیخورم، محکوم میشه، قسم رو رد نمیکنه. خب محکوم که میشه به چی محکوم میشه؟ اینجا دو تعبیر شده. مرحوم محقق در شرایع میگه الزم به دعوا، قاعدم همینه. یه دعوای علیه شده بود که این قاتل است، حالا یا قاتل عمد یا قاتل سهو خطا، این دعوا عرض کنم که ادعا شد، مدعی قسم نخورد، به این میگن قسم بخور. اگر مدعی قسم میخورد، اقامه قسامه میکرد، قتل ثابت میشد، محکومش میکردن به قصاص یا دیه. او قسم نخورد، قسم رو رد کرد به خود مدعا علیه، اگر قسم میخورد تبرئه میشد، حکم براءتش صادر میکردن، این قاتل نیست، نه عمد نه خطا. حالا قسم نخورده، قسم نخورد، الزم به دعوا، اون دعوا میفتد به گردنش. اگر قتل عمد بود ثابت میشه، محکومش میکند به قصاص به عنوان قتل عمد. اگر دعوا قتل خطایی بود محکومش میکنند به دیه. الزم به دعوا، همون دعوا رو بهش الزام میکنند، محکومش میکنند به همونی که اگر قسم میخورد براءت ازش پیدا میکرد، قسم نخورد الزم به دعوا. این تعبیر، تعبیر مرحوم محقق است در شرایع. مرحوم علامه عرض کنم که در تحریر، در مختصر النافع که متن ریاضه، باز محقق در مختصر النافع میگه الزم به دعوا، در ریاض همین رو قبول میکنه، در مسالک مرحوم شهید فرماد اصح این است که الزم به دعوا. حتی تعبیر هم شده به این که عامت المتأخرین قائل به این قول هست، اغلب متأخرین، عامه متأخرین همین تعبیر رو دارن. عرض کنم که علیه وقیل انه الاشهر، مشهورترین قول همینه، و علیه عامت و متأخری اصحابنا. حتی مرحوم علامه در کتاب تحریر توضیح هم میده، این که میگیم حالا اینجا میگن الزم به دعوا، یا مثلا در ریاض میگه یا در مسالک میگه اصح این است که الزم به دعوا، علامه توضیح داده الزم به دعوا یعنی چه. فرمود که ان کانت هی قتل العمد، اگر دعوا قتل عمد بوده، یترتب علیه حق القصاص، الزم به دعوا یعنی حق قصاص برای اون ثابت میشه، میتوند بیاد قصاص کنه. و ان کانت غیره، غیر عمد دعوا بوده، تثبت الدیه. اینو اینجور میگه، عرض کنم که لومتنع، اینجور تعبیر کرده علامه در تحریر، لومتنع المدعا علیهم من الیمین لم یحبسوا حتی یحلفوا، اگر گفت من قسم نمیخورم محکومش میکنن، برو زندان، تو زندان نگهش بدارن تا قبول کند بیاد قسم بخوره. نه، دایی نداریم این کارو بکنی. لم یحبسوا حتی یحلفوا، حبسش نمیکنن تا بگن بره تو زندان بموند تا راضی بشد بیاد قسم بخوره تا فصل خصومت بشه. نه خیر، بلکه چه میکنن؟ بلی یثبت الدعوا علیه، لازم است یه زندانش بکنن تا بیاد قسم بخوره. همین که امتناع کرد از قسم، یثبت الدعوا علیهم و یثبت القصاص ان کان القتل عمدا، اودیه انکان خطا الزم به دعوا رو اینجور توضیح میداد، خیلی شفاف روشن. دعوا اگر قتل عمد بود قصاص، اگر قتل خطایی بود محکوم میشد به دعوا. دلیل داریم دیگه. نه، روایات در کتاب القضا اونجا روایاتش خونده شده، قاعده است، روایت است. روایت اونجا روایات متعدد داریم که گفتیم دو حکم هست، دو جور روایت هست. بعضی گفتن اگر مدعا علی قسم نخورد رد میکنه، میتونه رد کنه قسم را، و بعضی گفتن یقضا علی، دلیل داره محکومش میکنه. به مجردی که قسم نخورد، بالاخره اگر قسم نمیخوره در دعای مالی، در اونجاها قسم نمیخوره، بعضی هستن ولو خودش مدیون نمیدونه، اما میگه من برای خاطری که قسم نخورم پول میدم، حاضر پول بده که قسم نخور. اما اگر قسم نخورد الزم، محکوم میشه به پول پرداخت مال. در حقوق اینجوریست. اینجا قسامه است، قسم برای نفی قتل میخوره، اگر قسم خورد محکوم به براءت، قسم نخورد چاره نیست، باید فصل خصومت بشه. روایات هم داریم یقضا علی، توجه فرمودید. حالا اگر قصاصش کردن وقت بعد قسم بشه، بله، اگر محکوم شد، حکم علیه صادر شد، بعید بدون دیگه. بله، بالاخره در اینجا الزمه به دعوا، محکوم میشه. حالا بعد برگرده دیگه، حالا اون یه بحث دیگریست، باید ببینیم قاعدتاً باید چیکار کرد. عرض کنم که مرحوم امام برخلاف این قول، اینجا فرمود الزمه به دعوا. معنای الزمه به دعوا این محکوم به قصاص یا دیه میشه. مرحوم امام تعبیرشون است که اگر و ان لم یکن له قسامه، مدعا علی قسامه نداره، و نکل عن الیمین، نکول کرد، امتناع کرد از قسم خوردن، الزم بالغرامه. اونا گفتن الزم بالدعوا، چون فرمود الزم بالغرامه، باید غرامت بده. این تعبیر ظهور در چی داره؟ یعنی باید دیه بدهد. غرامت، غرامت مالی است معمول. الزم بالغرامه یعنی باید دیه بپردازد. خب اگر دعوا دعوای قتل عمد بود چی؟ دعوا این بود که این آقا قاتل عمده، خود مدعی قسم نخورد، مدعا علیه هم قسم نخورده. خب اگر میخوام محکومش بکنیم، باید محکوم به قصاص بکنیم. اینجا میفرمود الزم بالغرامه، غرامت باید بده. این تعبیر در دو روایت آمده است که غرامت بده، توجه فرمودید، که مرحوم صاحب جواهر این دو روایت رو استدلال میارد بر قول مرحوم محقق. محقق گفتی الزمه به دعوا، معنای الزمه به دعوا یعنی بین اون دو قول که در باب نکول مدعا علیه هست، که بعضی میگن رد کند قسم رو به مدعی، بعضی میگن محکومش میکنند، مرحوم صاحب جواهر میگه این دو روایت دلیل بر این است که باید محکومش کنند. توجه فرمایید، نه اینکه رد کنه قسم را. دلیل میارد این دو روایت را بر حرف مرحوم محقق که گفت الزمه به دعوا، به این معنا که تو روایت فرمود محکوم باید بشه، پس رد قسم جایز نیست، باید محکومش کنن. که مرحوم محقق گفت الزم، الزامش میکنن، منتها الزم به دعوا یا قرامت. حالا این دو روایت رو بخونی. یکی روایت صحیحه بریدیست که قبلا خونده بودیم، در ذیل روایت این عبارته: و الا اگر مدعی قسم نخورد، حلف المدعی علی قسامت خمسین رجلا یا حلف. قاضی قسم میده مدعی علی رو قسامه خمسین رجل که ما قتلنا ولا علمنا له قاتل، باید قسم بخوره مدعی علی که ما قاتل نیستیم. و الا اگر مدعی علی هم نکول کرد قسم نخورد، و الا اقرمت دیه، اقرمت دیه، دیه باید بپردازد. مرحوم صاحب جواهر فرمود خب ببینید این روایت دلیل است که محکومش میکنه، پس وجهی برای رد قسم نیست. اون قول که میگه رد قسم به این روایت مردوده، و الا اقرمه، نه اینکه و الا اگر قسم نخورد رد کنه قسم رو، نه خیر، اگر قسم نخورد محکوم است، اقرمه قرامت باید بده. این روایت و مرحوم صاحب جواهر دلیل میگیره بر قول المحقق که فرمود محکومش میکنند، نباید رد کنه قسم رو به مدعی. ولی این تعبیر اختلاف دارد. محقق میگه الزم به دعوا، اینجا میگه اقرمو، اقرمو دیه، دیه قرامت بدن. خب میگیم یه قیدی تو این روایت هست که با اون قید شاهد این است که دیه باید بپردازه، نه اینکه مطلقا همه جا دیه. روایت اینجوره، عرض کنم که و الا اقرم الدیه ازا، یه قید میارد، ازا وجدوا قتیلا بین اظهرهم ازا لم یقسم المدعون، در اونجایی که یه قتیلی توی محله پیدا کرده، توی محله‌ای که یه جمعی هستن رفت اومده غریبم توش نیست، یه جنازه پیدا شده است، خب ادعا علیه اینها شده. ادعا اینجا موردش اینجوری میشه، ادعا علیه شخص معین نیست که بگن این قاتل است، تو این محل جنازه پیدا شده است، قطعا اهل این محل او رو کشتن، چون رفت اومده غریبم اینجا نیست، قطعا اونا کشتند، ولی قاتل مشخص نیست کیه. اگر میمدن قسم میخوردن که ما قاتل نیستیم، براءت، حکم براءتشون صادر میشه. اما اینهایی که یه قرینم هست، همون لوز که جنازه توی محل پیدا شده، این شاهد این است که مدعی که میگه اینا کشتن درست میگه، ولی قاتل مشخص نیست. خب حالا که قسم نخوردن اقرم الدیه، نمیشه همه اهل محل رو قصاص کرد بر خاطر یه نفر، اینجا تبدیل میشه به دیه، دیه باید برسن. پس ما از روایت دو چیز میفهمیم، یکی این که اگر مدعا علی قسم نخورد وظیفه این نیست که قسم رد بشه به مدعی، نخیر، محکومش میکنن، این یک. دوم، محکوم به چی میشه؟ این مورد موردی است که محکوم به دیه باید بشه. اما اگر یه جایی قتل عام بود و ادعا شده این قاتل شخص معین، این قاتله، محکوم به قصاص میشه. پس درسته اینجا روایت فرمود اقرم الدیه، ولی چون قید داره در مورد خود روایت قرامت دیه است، اما در جایی که این مورد نباشد باید حکم قصاص داده بشه. این یه روایت که اقرم الدیه توش اومده. روایت دیگر، روایت علی ابن فضیل، باز اینم قبلا خوندیم، امام صادق علیه السلام در ذیل روایت اینجور می فرماد: قال اذا وجد رجل مقتول، یه جنازه پیدا شد، رجل مقتول فی قبیله قوم، در بین یه قبیله یه جنازه پیدا شد، حلفو جمیعا، کل این جماعت افرادی که تو این قبیله هستن متهم میشن، بیان قسم بخورن، حلفو جمیعا ما قتلوه، میان میگن ما نکشتیم، ولا یعلمون له قاتلا، قسم بخورن تبرئه میشن. فان ابوا ان یحلفوا، ابا کردن، حاضر نشدن بیان قسم بخورن، اقرموا الدیه، باز فرمود اقرموا الدیه، غرامت داده بهشون میشه به گردنشون یک دیه، فیما بینهم، این اهل محل یه غرامت دیه باید ببند، فی اموالهم سوا، اینجور هم نیست که بگن این آقا چون رئیس قبیله است بیشتر بده، اون مثلا ضعیفتر کمتر، نه سوا، فیما بینهم فی اموالهم سوا، سوا بین جمیع القبیله من الرجال المدرکین، غیر بالغ بچه ها رو جدا میکنن، زن ها رو جدا، افراد کبیر بالغ در این قوم به سویه باید یه دیه بپردازن. پس باز این روایت هم میگه اقرمت دیه، باز این روایت دلیل میاره صاحب جواهر بر قول علام، بر قول محقق، که محقق فرمود نباید رد بشه قسم به مدعی، باید محکوم بشه، اینجا فرمود اقرمه، به مجرد اینکه نکول کرد، ابوا ان یحلفوا، ابا کردن قسم بخورن، اقرمو، غرامت به گردنشون میاد. پس باز استفاده میشد که رد قسم نیست در باب قسامه، نباید اگر مدعا علیه امتناع کرد از قسم، قسمو رد کنن به مدعی، نه، اینجا فقط یک قول هست و اون که باید محکومش کنند. منتها علام، مرحوم محقق، مرحوم علامه، عامه متأخرین میگن الزم به دعوا، توجه فرمودید، امام فرمود الزم بالغرامه، گفتیم تو این دوتا روایت هم گفته غرامت، منتها اینا قید دارد در مورد خاص قرامت بده، قرامت دیه، نه مطلقا. اگر دعوا دعوای قتل عمده است، مدعا علیه هم شخص خاصی هست، قسم بخور، میگه قسم نمیخورم، چرا بگیم دیه؟ الزمه به دیه، الزمه بالقرامه، وجهی ندارد فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. ولو تو دوتا روایت قرامت اومده، اما هر دوش قید دارد، قیدش اونجاییست که قاتل مشخص نیست، یه جمعی هستند، اینا باید قسم بخورن، قسم نخوردن، ولو ادعا قتل عمدن باشه نمیشه همه رو قصاص کرد، در اینجا تبدیل به غرامت و دیه میشه. لذا میگیم اون قولی که مرحوم محقق فرمود، علامه، دیگران، عامه متأخرین، اشهر، این تعبیرات شده، اون قول صحیح هست که الزمه به دعوا. ببینید از روایت، از روایت استفاده میشه، ببینید روایت، روایت رو عنایت بفرمایید، میفرماد که عرض کنم که بله، و الا حلف المدعا علی قسامت خمسین رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، و الا اگر مدعا علی قسم نخورد، اقرم الدیه، دیه غرامت بهشون عهده به گردنشون میاد، اذا وجدوا قتیلا بین ازهرهم، اگر در بین اون جماعت تو قبیله شون تو فامیلشون یه جنازه پیدا شدن. اگر می دانستیم که روشن بود. چرا؟ نه، چرا نوبت به قصه همه نمیرسه؟ یه جنازه ای رو عرض کنم که پیدا شده، مدعی میاد ادعا میکند که این آقا قاتل است، شخص معین میگه این آقا قاتل است. میگیم بیانه داری؟ مثل که شما تشفیه نداشتید از اول. میگیم بیانه داری؟ میگه ندارم، ولی ادعا میکند این آقا قاتله. لوس هم هست، جنازه توی این محل پیدا شده، قرینه است که اینا کشتن. اینم میگه همین آقای که مال این شهر است، مال این قریه است، این کشته. بهش میگیم بیانه بیار، نداره. میگیم قسم بخور، میگه من قسم نمیخورم. اون طرف رو که یه نفره میخوایم بهش میگیم قسم بخور، اونم قسم نمیخوره. اینجا الزمه به دعوا، محکوم به قصاص میشه. اونجا میگیم الزمه به دعوا، اما اینجا فرمود اقرم الدیه، نداشت که شخص خاص مدعا علیه هست. کجا؟
در مورد مدعی علیه.
بله بله.
باید قسم بخوره. یک نفر مفرد آورده، جمع نیورده. تو روایت بخونی شما.
و الا حلف المدعا علیه قسامت خمسین رجلن ما قتلنا ولا علمنا لهو قاتلا و الا اقرمو جمعه.
این جمعه
نه، آخه اونجا ما قتلنا میگه ما نکشتیم. خیلی خوب، پس بنابراین مدعا علیه یعنی هر کدامشون این چند تا. بله بعد بله، اما با قرینه بعد میگیم متعددن. ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. خب اگر قسم خوردن به این تعبیر ما نه،
در قسم معلومه جمعه، ولی در تمام به قتل به یه نفر وارد شده.
هر کدامشون که میاد میگه من نکشتم، حالا اینجا میگه ما قتلنا جمعا. بله. و الا ببینید، و الا اقرمو یعنی قهالفین اقرمو، یا نه مدعا علیه اقرم. اقرمو نمیگن اونایی که حالفین قرامت بدن، قهالفین اومدن قسم خوردن که این قاتل نیست. حالا که ثابت شد قاتل نیست، محکوم میشه. چیا محکوم میشن؟ مدعی ها. اقرمو ادیه اذا وجدوا قتيلا، این قید رو میارند. پس با این قید درست اقرم الدیه. اما اگر چنانچه نه، جنازه در یه جایی پیدا شده، مدعا علیه خاصی داره، دعوا علیه شخص خاصی است، این روایت ازش استفاده نمیشه که اونجا هم دیه، با اینکه ادعا دعوای قتل عمده، این روایت ازش استفاده. پس هر دو روایت قرامت دیه رو فرموده، اما هر دو قید دارد. مال اونجایی است که یه جمعی بودن، در بین یه جمعی جنازه پیدا شده، مشخص نیست قاتل، اونجا میگن دیه. اما اگر اینجور نشد، بنابراین باید بگیم همون الزمه به دعوا. دعوا اگر قتل عمد است قصاص داره، اگر قتل شبه عمد است دیه دارند. این الزم و قرامتی که امام فرموده، شاید نظرشون به روایت بوده، چون در روایت فرمود الزم بالقرامه، اینجا میشون فرموده الزم بالقرامه، ولی اون روایت مال جای خاصه. و اگر مرادشون این است که مطلقا چه دعوا دعوای قتل عمد باشد، چه دعوا دعوای قتل خطا، باید اینجا دیه بدن، این وجهی نداره. پس بنابراین قول مشهور در اینجا درسته که لا یرد و قسم از مدعا علی به مدعی، قسم رو رد نمی کنن، بلکه به مجرد نکول محکومش میکنن، اونم محکومه به دعوا، نه محکومه به قرامت دیه. این مسئله تمام. حالا بحث بعدی در رابطه با این است که آیا قسامه در اعضا هم میاد یا نه. این در قتل بود. جنازه پیدا شده، مشخص نیست قاتل کیه، ولی یه دم میاد ادعا میکند فلانی قاتل است یا این چند نفر قاتلن. یه لوس هم هست، یه قرینم برای صدق گفتارش هست. گفتیم اینجا قسامه. حالا اگر چنانچه یه کسی دستش قطع شده، توی یه جمعیتی دعوا بوده، نزاع بوده، دست یه کسی قطع شده، معلوم نیست کی زده، حالا این شخص میاد ادعا میکنه فلانی دست من رو قطع کرد، یه سنگی خورده تو چشمش کور شده، میگه فلانی زده. در عرض کنم که قصاص اطراف اعضا، آیا اینجا میشه با قسامه ثابت کنیم؟ یه سنگی اومده خورده تو چشم این کور شده، دستش پاش قطع شده، میگه فلانی کرده. بیانه داری؟ نه بیانه ندارم. بگیم بیاد قسم بخوره، 50 قسم بخورد که این آقا چشمه رو کور کرده. آیا قسامه در اعضا هم مشروع است یا قسامه منحصره به دمه که قتل نفس باشه؟ این بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.